بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشغف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. آیه 25 تا 27 از سوره مبارکه توبه. آیه شریفه در مقام توجه دادن به این مطلب است که رمز اصلی فتوحات و پیروزی ها که در میدان های جنگ نصیب مسلمان ها شده است، رمز اصلیش نصرت خدا، عنایت خدا و حمایت اوست، نه عوامل طبیعی از نیروهای انسانی و جهازات جنگی. البته امت اسلامی موظف است که مجهز باشد. قبلا خوندیم آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. شما وظیفه دارید از همه جهت مجهز باشید، به طور کلی قوی باشید. من قوه اطلاق دارد، هر چه که سبب می شود برای قوت و قدرت، تا اونجا که قوت شما، قدرت شما، رهبت و ترس و وحشت در دل دشمنان حق بیندازد و جرأت تعرض شما نداشته باشند. این وظیفه امت اسلامی است در درجه اول، مجهز بودن در همه ابعاد زندگی، چه در فرهنگشون، اقتصادشون و نظامیشون، سایر ابعاد زندگی. باید توسل داشته باشن، باید وسیله اتخاذ کنن، اسباب را تهیه کنن. توسل منافات با توکل ندارد، ولو رمز کار توکله، اون اصل مطلب توکل است، تهیه به خدا زدن و از خدا کمک گرفتن، ولی در این حال در کنارش توسل باید باشه، یعنی وسیله اتخاذ کردن. و این خودش توحیده. توسل در کنار توکل، بلکه توکل حاکم است و رمز اصلی است و توسل هم وسیله است، اونم چون مأمورون به است، از اون جهت که امر کرده توسل می کنیم، و اگر امر نکرده بود ما توسل نمی کردیم، چون خودش گفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. خودش خواسته از ما که ابتغاء وسیله کنید، منتها الیه، اون هدف اصلی اوست، وابتغوا الیه الوسیله، وسیله اتخاذ کنید، حالا یا مادی یا معنوی، تمام اینها مقدمه است برای اینکه به او قرب او برسید و با او رابطه برقرار کنید، از او استمداد کنید. پس رمز اصلی پیروزی ها برای امت اسلامی در همه میدان های جنگ، رمز اصلیش نصرت خداست و بقیه وسائل عادی اینها وسیله است که اونم طبق دستور ما موظفیم ابتغاء وسیله کنیم. خب پس این معلوم. حالا آیه شریفه همین مطلب نشون میده، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. کلمه لام آمده، قد آمده، به طور حتم، به طور مسلم مطلب اینه، اونی که رمز کار بوده، شما فاتح شده اید، نصرت خداست. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، در موطنهای بسیاری، در میدانهای جنگ زیادی او کمک کرده. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. مواطن جمع موطنه، موطن یعنی اقامتگاه، وطن انسان اقامتگاه دائمی انسانه، موطن اقامتگاه. اینجا ها مراد میدان جنگه، بر این آیه و جاهای دیگه هم داریم مراد میدان جنگه. حالا چرا از میدان جنگ موطن تعبیر میشه؟ اینکه موطن اقامتگاهه، میدان جنگ اقامتگاه نیست. این اشاره به این که باید سرباز مسلمان همیشه خود را در حال مبارزه با دشمن ببیند، همیشه در میدان جنگ خود را ببیند، چون همیشه علت دوام جنگ میان حق و باطل هست. از اول آمدن آدم علیه السلام به روی زمین تا قیامت همیشه میدان جنگ میان حق و باطل برقرار است. هیچگاه امت اسلامی خودش را فارغ نبیند، نگه تمام شد دیگه، به کار تمام برند من زندگی خودم، اینجور نیست. ولی همیشه در میدان جنگ ببیند خود را و اقامتگاه خودش حساب کنه که همیشه اینجا هستم، تکان نمیخورم تا دشمن را از پا درآورم. این وظیفه یک مسلمانه. یک مسلمان همیشه خود را در میدان جنگ میبیند، موطن قرار میده، اقامتگاه من همونجاست، تکان نمیخورم تا دشمن را از پا درآورم. حالا میدان جنگ هم فرق میکنه، میدان جنگ اقتصادی، نظامی، فرهنگی، در همه این میدان ها امت اسلامی باید آماده باشن. میدان قلم هست، میدان بیان هست، میدان انفاق مال هست، هر چی که هست همش میدان است. یعنی دشمن همیشه در این از این جاها نفوذ میکند، حالا یا از طریق فرهنگ یا نظامی یا اینکه اقتصادی، هر چی هست. یک امت مسلمانی باید در تمام این شؤون خود را در میدان جنگ ببینه. پس از این جهت تعبیر به موطن می شود، اقامتگاهشه. سرباز مسلمان در میدان جنگ ثابت استوار، تا دشمن از خود در نیامده تکان نمی خورد. برای تعبیر موطن، برای اشاره به این مطلب، میدان جنگ موطن مسلمان است. کثیره، در موطنهای زیادی خدا شما را کمک کرده. حالا کثیر دیگه خود قرآن معین نمی کند، میدانهای جنگی که حالا زمان پیغمبر اکرم بوده چند تا بوده، همینقدر کثیر زیاد بوده، ولی بر اساس روایاتی که داریم 80 نشون داده شده. میدانهای جنگی که در زمان پیغمبر اکرم واقع شده 80 بوده. حالا 27 غزوه بوده و 53 سریه بوده. غزوه یعنی جنگی که شخص پیغمبر اکرم در اون میدان شرکت داشتن، میدان از آن که خود پیغمبر بوده غزوه تعبیر میشه ازش، که انه جنگ واقعی همونه، چون غزوه یعنی جنگ. اون وقت چون خود پیغمبر بوده در اون میدان، گویی که غزوه واقعی همونه، ازش تعبیر به غزوه میشه. اون جنگ هایی که رسول اکرم خودش نبوده اعزام لشکر کرده، اونجا سریه تعبیر میشه که جمعش سرایاست. حالا چرا سریه تعبیر میشه؟ بعضی گفتن که از سر مشتقه، چون این لشکر را پنهانی اعزام میکردن که دشمن با خبر نباشه، که توطئه داشته باشه، از این جهت چون پنهانی اعزام میشد سریه گفته شده. به نظر درست در نمیاد، برای اینکه سر به قول آقایان طلبه ها آخرش ره هست، اون لام الفعلش ره، و سریه اون حرف آخرش یا هست، این سریه اون سره، و نمیشه بگیم که به خاطر اینکه سری بوده سریه تعبیر شده. نه، ظاهرم بهترین باشه که سری یعنی نفیس، یعنی شریف، سری. چون موقعی که میخواستن اعزام لشکر کنن خودشون نبودن، لازم بود که اشخاص زبده ای را، برجسته ای را انتخاب کنن که لایق باشد بتواند لشکر را اداره کند که خودشون نیستن. برزه افراد زبده، افراد لایق، برجسته، اینا را انتخاب میکردن که فرمانده لشکر باشه که در غیاب خودشون بتواند اداره کنن. از این جهت سریه گفته شده، یعنی چون افراد نفیس و شریف، سری و شریف را انتخاب میکردن، از این جهت سریه تعبیر شده. به هر حال 27 غزوه بوده، 53 سریه بوده. به معید هم داریم راجع به این مطلب در زمان امام هادی علیه السلام که متوکل خلیفه عباسی بود، او بیمار شد، حالا یا مسموم شد یا بیماری دیگری، بعد نذر کرد که اگر من شفا پیدا کنم مبلغ کثیری انفاق کنم، صدقه بدم. معین نکرد، همینقدر کثیر، مبلغ زیادی انفاق کنم. بعد وقتی که بهبودی حاصل شد متحیر ماند که حالا چقدر بده که نذر وفا شده باشه به نذرش. متحیر بود که چقدر بده. فقهای زمان را احضار کرد، از اونها پرسید، اونا هر کدام چیزی گفتن که مدرکی نداشتن برای اثبات مدعا. آقایت گفتن شما بخواید مشکل حل بشه باید از ابن رضا کمک بگیرید، منظورشون امام هادی علیه السلام بود. هر حال از ایشون سوال شد که کثیر که نذر کردم چقدر باید بدم؟ فرمود 80 یا درهم یا دینار، فرمودن 80 دینار مثلا. بعد مدرک خواستن علمای دیگه که به چه مناسبت شما کثیر را به 80 معنا میکنید؟ فرمود چون که زهنگه های پیغمبر اکرم 80 بوده و قرآن از اونها به کثیر تعبیر کرده، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. چون تحقیق شده جنگ ها زمان پیغمبر 80 بوده و قرآن هم از اون جنگ ها تعبیر به کثیر کرده، پس معلوم شود مراد همون 80. خب حالا اینجا مواطن کثیره، خداوند شما را یاری کرد در میدانهای جنگ بسیار و یوم هنین، و هم در روز هنین هم شما را کمک کرد. خب غزوه هنین از همون مواطن کثیره است، از همون 80 جنگه، ولی مستقلن ذکر شده در اینجا، معلوم بشه یک حادثه عبرت انگیزی در غزوه هنین واقع شده که مستقلن لازم شده که ذکر بشود. هنین اسم سرزمینی بوده که میان مکه و طائف بوده، به تناسب اینکه جنگ در اون سرزمین واقع شده غزوه هنین تعبیر شده. شما بقیه غزوات همین خوره، غزوه بدر چون در سرزمین بدر واقع شده غزوه هم غزوه بدر شده، در دامنه کوه احد جنگ واقع شده غزوه احد شده، در خیبر جنگ واقع شده غزوه خیبر شده، اینجا هم چون این جنگ در هنین واقع شده این غزوه هنین تعبیر میشه. حالا جریان این بوده که وقتی که در سال 8 هجرت مکه فتح شد، بدون خونریزی، یعنی 10,000 لشکر مجهز شدن از مدینه آمدن به سمت مکه و اونها مقاومت نکردن و مکه فتح شد. وقتی که خبر فتح مکه رسید به قبیله حوازن، قبیله حوازن در طائف بودن، به اونها که خبر رسید اونها متوحش شدن. مالک ابن عوف که رئیس قبیله بود احضار کرد فرماندهان لشکر خودش را، گفت که اسلام مکه را فتح کرده و ما میترسیم متعرض ما هم بشود. قبل از اینکه ما اون متعرض ما بشوند، ما برویم به سمت اونها و هجوم به اونها ببریم. ولذا تجهیز لشکر کرد همین مالک ابن عوف و حرکت کردن به سمت مکه، رسیدن به حنین، اونجا متمرکز شدن. و رسم این بود که وقتی به طور قاطع حرکت کنن اموالشون، زن و بچه‌شون ببره همراهشون به میدان جنگ، که با بودن اونها دیگه قاطعا تسلیم بیرن برای جنگ با دشمن، فرار نکنن. چون فرار کنن زنانشون بچه‌هاشون دست دشمن میفته. برای اینکه زنها باشن بچه‌ها باشن اموالشون باشه، قاطعا با دشمن بجنگن. آمدن با اموالشون و اهل و عیالشون و رئیسشون دستور داد که شما قلاف ها رو بشنید، قلاف شمشیر رو، یعنی دیگه این شمشیر به قلاف نخواهد رفت تا دشمن را از پا در آوریم. یعنی به این قاطعیت آمدن به حنین. بعد گفت که چون لشکر اسلام حرکت میکنن به اینجا برزن، روی حساب اول سپیده صبح میرسن، شما در شکاف کوه ها و دره ها و لابلای درختان کمین کنید. اونا وقتی رسیدن اول صبح، همروز هوا تاریکه، شما شبیخون بدنید بر اونا، از همه طرف حمله کنید که اونا دیگه کافرگیر بشون. تو هم کار رو میکردن، اینا کمین گرفتن در توی دره ها و لابلای شکاف کوه ها. و وقتی که لشکر اسلام رسیدن نزدیک حنین، نماز خوند نماز صبح رو، و رسول خدا فرمود که حالا سرازیر بشه بزن دونه. آمدن درست در همون موقعی که رسیدن، اینا از کمینگاه ها بیرون آمدن و گرفتن زیر رگبار خودشون به سرمان ها رو. و 12,000 لشکر بود لشکر مسلمان ها، 10,000 که از مدینه آمده بودن برای فتح مکه، 2,000 نفر هم بعد از اینکه فتح مکه مسلمان شدن اضافه شدن، 12,000 شدن. و همین لشکر خیلی اعجاب انگیز بود برای اینها، یعنی تا به حال در هیچ میدان جنگی این مقدار لشکر نداشتن. همین کثرت این لشکر مغرورشون کرد، فنها بر خدا از بیماری عجب و غرور عجب اینها را گرفت. ما این همه لشکر داریم، حتما ما فاتحیم. حتی گفتن لن تغلب لن نغلب اليوم، امروز دیگه ما هرگز مغلوب نخواهیم شد. اینکه قرآن اشاره می کنه که این کثرت جمعیت شما رو مغرور کرد. به نظر در اثر همین خدا گوشمالشون داد. همین که رسیدن، اونها هم از کمینگاه ها در آمدن و رگباری بر سر لشکر اسلام بارید. و اون 2,000 نفری که تازه مسلمان بودن، خیلی پخته در کار نبودن، فرار کردن. تا بیرن چنین جریان پیش آمد، غافلگیر شدن، فرار کردن. اونایی که فرار کردن، بقیه هم فرار کردن. این را گوشمالی اونها بود، ولی این لشگره که 10,000 نفر آمده بودن، مسلمان های دیگه خیلی پخته در کار خودشون بودن و در این حال فرار کردن. همشون همه رفتن، فقط یه 10 نفر موندن، حالا مختلفه، 4 نفر موندن که را پیغمبر اکرم، یا 9 نفر، یا 10 نفر، یا حتی اکثر 100 نفر. حالا 100 نفر از 12,000 جمعیت چیزی نی، فرار کردن. این گوشمالی ها یه درس عبرتیه، یعنی شما برگردید همین مردم بوده که در جنگ بدر بودی، و جنگ بدر شما همه 313 نفر بودی، اونا سی مقابل شما بودن، لشکر دشمن قمر و فاتح شدی. رمزش چه بود؟ چرا اونجا فاتح شدی با کمبود لشکر، اینجا مغلوب شدی، فرار کردی، رسن رسوایی بار آوردی؟ خب چرا؟ اونجا رمز کار این بود که بذکرو از انتم قلیرون مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس آواکم و ایدکم به نصره. اون روز ما کم بودیم، نصرت خدا سراغ نامد. چرا؟ استستغیثون ربکم، چون حال استغاثه داشتید، فهمیدید کمی دشمن زیاده، جز خدا هیچ مفری نداشتید، بنظر دست به دعا برداشتید. استستغیثون ربکم، از خدا خواستید به شما کمک کنه، فاستجاب لکم، اون شما رو کمک کرد، هم از درون کمک کرد، روح شما رو قوی کرد، به دشمن رو مرعوب کرد. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ولتطمئن به قلوبکم، قلب شما محکم شد، رعب در دل اونا افتاد، شما پیروز شدید. نصر خدا، یاری خدا به جاتون آمد. رمز فتح شما در جنگ بدر نصرت خدا بود و استغاثه شما بود، دعا و تضرع شما بود، چون توکل کردید، دعا کردید، خدا هم کمکتون کرد. رضا در جنگ جمل، حضرت امیر علیه السلام وقتی که پسرش ابن حنفیه را میخواست به میدان جنگ بفرستد، باید نیرو نظامی داشته باشه و درس نظامی هم بده، اما در این حال متوجه کرد، خیال نکنید که حالتون پسر من هستی، من در رأس جمعیت هستم و بعد هم جمعیتی فراوان، تو اینا نیست، کار بکنید اما تکیه به خدا داشته باشید. پرچم دا به دست پسرش و فرمود تزور الجبال ولا تزول، تد فل ارز قدمک غیر الله جمجمتک و عدم انن نصر من عند الله سبحانه. فرمود که کوها تکان بخورن، تو تکان نخور، مستقیم بیست، پاها را مثل میخ بکوب بر زمین، میخ کوب در زمین باش، تکان نخور، نقد خودت را به خدا بسفار، جمجمت را به خدا بسفار و بدان انن نصر من عند الله سبحانه. فقط یاری خدا باید باشه، من هستم، لشکر جمعیتم هستن، اما اونی که کمک کار هست خداست، تو کار خود تا انجام بده، محکم بیست و مغز خود را، جمجمعت را به خدا بسپار و بدان که یاری از طرف خدا که میخوان درس بدن. خلاصه شما خدا را آیتون نره، کمی منحرف بشوید، خدا را فراموش کنید، کتک میخورید، چوب میخورید. شما جناب سلیمان علیه السلام پیغمبر اون عظمت و بزرگواری که مولای ما ازش تعبیر میکرد، الذی سقر له ملک الجن والانس، اون ملک بود، ملکی که بر جن و انس سیطره داشت، سقر له ملک الجن والانس، مع عظیم النبوه، مع النبوه و عظیم الزلفه، علاوه بر اینکه جنبه معنویش قوی بود، پیغمبر بود، مقرب عندالله بود، جن و انس هم تابعش بودن، ما در این حال یک گوشه یک کمی چه به مشکل خوش تکیه کرد، انشاءالله نگفت، با نگفتن انشاءالله چوب خورد، که فریاد و علقین و سلیمان و لقد فتن و سلیمان و علقین و جسدن علا کرسیه یا علا کرسیهی جسدن سمعنا، انشاءالله نگفت، ما هم او را مورد اخذ قرار دادیم، یه جسدی رو تختش انداختیم. دارد که تصمیم گرفت، چون همسر متعدد داشت، فرزندان رو متعدد تولید می کنم، همه شمشیر زن باشند و در راه خدا جهاد کنند، نگفت انشاءالله، هی مقدار، بله فرزندانی تولید می کنم که مجاهد باشند. این کلمه انشاءالله که نگفت، خدا فرمود ما آزمایش کردیم او را، گرفتارش کردیم، و لقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا، از اون زنهای متعدد هیچ کدام حامل نشدن مگر یکی، اون یکی هم نصف بدن آورد، بچه ناقص الخلقه همش نصف بدن داشت، جسد مرده، انداختیم رو تختش، بسم الله ایمانش مون، شما که میخواستی تولید فرزندانی کنی، چه کنن؟ این محصول خاص شماست، به ما تکیه نکردیم، بلقد فتن و سلیمان و القینا علا کرسیه جسدا، ترک اولا شد ثم انابه، بعد حال انابه پیدا کرد، قادر رب اغفر لی، مرا بیامرز. پس به قوی مسئله مهم باریکه برای بزرگان عالم، حالا ما رو خیلی نمیگیرن. ما یه بچه هستیم که پیش سلطان پا دراز میکنه، آواز میکنه پیش سلطان. اون نخست وزیر بخواد یه کمی چپ نگاه کنه، اون مورد مؤاخذه قرار میگیره، حق نداره که پاشو دراز کنه. اما این بچه مقابل او میغلطد و ملغ میزنه و آواز میخونه، هیچ کارش هم ندارن. اما از این قبیلیم، ما در پیش خدا خوب از این کار را میکنیم، ما را خیلی نمیگیرن، اما پیغمبران بزرگان اینا را میگیرن. یک کمی ترک اولا داشته باشن چوب میخورن. باریش مدب برای اونا یک انشاءالله نگفتن همین مقدار، این ترک اولا بود، این بلش نیامده. ولی اون داره دلشان که معلومه که متکی به خدا هستن، پیغمبران هم معصومن، ولی بلش نیامده که انشاءالله این کار رو میکنن. ما هم این کار رو بکنیم، ما هم از این گروه ها داریم چنین، و ما این کار رو خواهیم کرد. و نمیگن انشاءالله، مثلا زندانی آرشان میشود که بگن خیامی بر با قاطعیت منافات داره. بعضی خیال میکنن که انشاءالله بگیم با تصمیم و قاطعیت منافات داره، نه انشاءالله. حتی به شخص پیغمبر اکرم خطاب شد در سوره کهف، ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. به رسول خطاب شده، هرگز نگو من فردا این کار رو میکنم مگه بگه ان شاء الله. به رسول خطاب شده، در شأن وزول آیات اومده که وقتی علما یهود برای آزمایش پیغمبر اکرم اومدن سوالاتی کنن که نتواند جواب بده، بگنه پیغمبر نیست، آمدن راجع به سه مطلب سؤال کردن. یکی اصحاب کهف که چه کسانی بودن، چه جور بودشون، دیگر ذوالقرنین و دیگر روح، از این سه مطلب سؤال کردن. رسول خدا هم خب باید از تکل وحی جواب بده، ما انتقا عمل هوا این هو به الا وحی اندوها، فرمود که فردا بیاد جواب میدم، نفرمود انشاءالله، همینجا هم فردا بیاد جواب میدن. جبرئیل نیامد، فردا آمدن جواب نمون، رفتن پس فردا جواب نمون. سه روز تا 15 روز نوشتن، وحی قطع شد تا 15 روز جواب نیامد. تا بعد 15 روز خب مردم دیگه حرفای میزدن دیگه، خب شایعات هم در این قمیل کار زیاده دیگه، دشمنها و منافقین حرفایی گفتن. و بعد از 15 روز جبرئیل نازل شد که فرمود چطور نیامدی در این مدت؟ ما مأموریم از طرف خدا اونچنا که دستور میدهد. بعد بعضی گفتن این آیت هم اونجا آمد، و زها و زیل اعزازت ها ما آمدت اگر رب بکه و آقلا، نقسم به شب و روز خدا تو را رها نکرده. مطلب اینه، ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، هرگز نگو فردا فران کار را میکنم مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی بگو فردا این کار را میکنم انشاءالله. این ترک اولاست، ترک اولا گناه نیست، معصیت نیست. اونی که معتقدیم انبیاء علیهم السلام هرگز گناهی چه صغیره چه کبیره هیچ ممکن نیست مرتکب بشون. اما ترک اولا اونی که خوبه، ولی خوبترش هم بود، اون کار خوبه ولی خوبترش هم بود. گاهی می شود برای انبیا برای دو کار، یکی این که مردم غلو نکنن در باره اونها، به توحیدشون لطمه نخورن، نگن که پیغمبر خداست، علی علیه السلام خداست، نه مردم غلو در باشن نداشته باشن این مقدار، و دیگه اونها متوجه باشن همیشه یک لحظه هم نمی شود از خدا انصراف پیدا کرد ولو با اون ترک اولا هم باشه. این هم مایه اخلاقشون می شود. و رضا یکی از همسرانشون گفت یک شب دیدم پیغمبر اکرم تو بسترش نیست. اون فکر در من پیدا شد که برای هر زن هواداری پیدا می شود. چرا کردم که رفته پیش همسران دیگرش، بعد برخواستم گشتم حجره، دیدم به سجده افتاده و در حال سجده گریه می کند و این کلمات رو می گوید. یکی از اونها رب لا تکلنی الی نفسی طرف عین ابدا، خدایا یه چشم زدن رو به حال خودم رها نکنی. گریه می کنی جمله رو می گه. این همسرش گفت یا رسول الله شما هم اینجور دعا می کنی؟ فرمود که یونس پیغمبر یک لحظه به خود واگذار شد، ترک اولا از صادر شد، محکوم به زندان شد، اونم زندان 40 شبانه روز توی شکم ماهی. و ذنونی قرآن دار و ذنون از ذهب مغازبن فزن اللن نقدر علی فناد آفز ظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. در ظلمت ها قرار گرفت، محکومش کردیم، ظلمت دریا، شب، چهر ماهی، تو سه تا ظلمت. از اونجا ناله کرد در خانه ما، سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له، ما قبولش کردیم، اجابتش کردیم، ما مؤمنین را نجات میدیم. و ذنون یه قرآن دار و ذنون از ذهب مغازبن فزن اللن نقدر علی فناد آفز ظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. در ظلمت ها قرار گرفت، محکومش کردیم، ظلمت دریا، شب، چهر ماهی، تو سه تا ظلمت. از اونجا ناله کرد در خانه ما، سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له، ما قبولش کردیم، اجابتش کردیم، ما مؤمنین را نجات میدیم. خلاصه ترک اولا برای انبیا مورد عقص عقاب میشه. اما یک جمله که انشاء الله نگفته ای، این درس عبره برای ماست که هیچ وقت یادمون نرود خدا، چوب میخوریم در دنیا و آخرت. مردی آمد خدمت امیر علیه السلام، خواست بنشیند، یادش را بسم الله بگه، زمین خورد سرش شکست. بعد فرمود که فهمیدی چرا سرت شکست؟ برای اینکه بسم الله نگفتی، موقع نشستم بسم الله نگفتی. خب وقتی بنابرای شبت که برای یه بسم الله نگفتن سر آدم بشکنه، ببینید آن امتی که در تمامش امور زندگی بسم الله رو نمیگه، غالبا اینطوره، در تمامش اون زندگیشون همه کار که میکنن بسم الله رازشون میره. اگر نباشد اون وقت چقدر باید توی این مردم دست ها خم بشه، سرها بشکنن، دست ها بریده بشه و شکم ها بریده بشه. و مگه ساده است خالق را از محیط زندگی کنار زدن، دل به مخلوقات پوسیده بستن، اون وقت زندگی خوش داشتن؟ این نمیشه. ما هنوز نفهمیده ایم در این عالم هستی احتیاج ما به کیست. همین نفهمیدن ریشه همه نفهمی هاست. ما نفهمیده ایم که این زمینی که زیر پای ما فرشه به امری کی فرشه؟ این زمین خیلی چموشه، این رامی نیست، یه چموشی کند یک قد به خود بشن بلرزانه زلزله میاد و زندگی ما رو به هم میریزه. پس این مرکب چموشیه، ما رامش کرده ایم. والذی جعل لكم الارض ذلولا، اونی که زمین را پیش پای شما ذلول قرار داده، رام قرار داده، ما هستیم. ولو بخواد چموشی کنه شما نابود تو میکنه. ما نفهمیدیم اون این آسمان که بالای سر ما سقفه، به دستور کی سقفه؟ این آفتابی که با طلوع و غروب منظمش دارد اداره میکند ما را، تر و خشک میکند ما را، به دستور کیه؟ این شب و روزی که منظم می رود و می آید و برای خواب و بیدارمون می کند به دستور کیه؟ این قلبی که در سینه ما در حال ضربان است و خون می سازد و به رگه ها می دواند و ما را زنده نگه می دارد به دستور کیه؟ اگه ما می فهمیدیم صاحب خود را می شناختیم، در مقابل موجودات پوسیده، مخلوقات ضعیف، پولدار، زوردار، خودمان را کوچک نمی کردیم، اظهار ذلت نمی کردیم و گوش به فرمان او میدادیم که ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک، ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک فان فعلت فانک اذا من الظالمین. غیر خدا را تو زندگیت مؤثر ندان، دنبال رو نرو، پیش اینها خضوع نکن، کرنش نکن، تملق نگو، چاپلوسی نکن، ظالم خواهی بود. ظالم شدی و طرد میکنیم شما را. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، مرغول خواهی شد. و بدان و ای یمسس که الله به ضررین فلا کاشف له الا هو و این گرد که به خیرین فلا راد لفضله. اگر ما این رو میفهمیدیم دیگه اینقدر خود را فراموش نمی کردیم، خدا را فراموش نمی کردیم. به هر حال سراغ اون فراری ها برویم. اونا فرار کردن. در دفعه همه چرا فرار کردیم؟ از اعجبت کن کسرت کن، خود را زیاد دیدید. گفت عجب، 12,000 جمعیت ما دیگه هرگز مغلوب نمی شفیم. این کسرت شما را به اعجاب آورد، دل به این کسرت بستید. فلم تغنه انکم شیئا، این نتوانست شما را، مشکل شما را حل کنید، هیچ کاری از بر نیومد. و زاغت علیکم الارض ما رعبت، زمین با این وسعت براشون تنگ شد، برای شما در تنگنا قرار گرفتید، از همه طرف محاصره کردن دشمن شما را. و زاغت علیکم الارض ما رعبت ثم ولیتم مدبرین، این رسوایی شماست دیگه، پشت به دشمن کردی، فرار کردی. ثم ولیتم مدبرین، ما اینو قبلا گفته بودیم، لا تو دوم الادبار، در میدان جنگ حق نداری پشت به دشمن کنی. و من میگم ولهم یوم ازن دوبره، هر کی پشت به دشمن کنه، آخر آیه فقط با اب غضب من الله و مأواه جهنم، مغضوب خدا میشود، جهنمی میشود و بئس المصیر. چرا فرار کردی؟ ثم ولیتم مدبرین، وقتی که فرار کردن فقط چند نفر موندن دیگه، حالا مختلف، 100 نفر موندن، 10 نفر موندن. مولا متقین امیر علیه السلام مثل پروانه دور پیغمبر اکرم میگشت و از هجوم دشمن دفع میکرد، تا رسول خدا به عباس عمو فرمود برو بالای بلندی داد بزن اینا برگردن. کجا فرار میکنن؟ چون رو خیال میکردم که قابلن به شهادت رسیده. مرزا عباس را بالای بلندی، صداشون بلند بود، صدا زد یا معشر المهاجرین و الانصار، یا اصحاب بیعت شجره، الا عینت الروم، هابه رسول الله. به مردم شما وعده حمایت به پیغمبر داده بودید، از او دفاع کنید، حالا فرار میکنید، کجا میروید؟ پیغمبر اینجاست. خب خدایی که دلها به دست اوست، حالا دلها را قوی کرد، چون او خدا باید این کار را بکنه. اونجا که به خودشان تکیه کردن، خدا گوشمالشون داد، دل را ضعیف کرد، مرعوب کرد، فرار کرده. و حالا چون گوشمالی داده بود برگرده دیگه، کمکشان کنه که اسلام محفوظ بمانه، دل را قوی کرد، همین برگشتن. همه که در حال فرار بودن، مرعوب بودن، برگشتن. تا سرای عباس به گوشون رسید، برگشتن، لبیک لبیک یا رسول الله، آمدن. و این دفعه چنان قوی شدن، حمله بردن به همون لشکر مهاجم، این با اونها معروف شدن، چون دلها به دست اوست دیگه. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من دلها را مرعوب میکنم، من دلها را محکم میکنم، لتطمئن به قلوب کن. منتها اینجا برای اینکه گوشواری به شما داده باشم، یک لحظه هم به کثرت خودتون مغرور نباشید، به حال خود رها کردن، فرار کردید. حالا دوباره برگشتن و دشمن مهاجم را عقب زدن، 100 نفر اونها را کشتن و اسیر گرفتن، اموال غنیمت آوردن. حالا بعدن دوباره اونها برگشتن، البته اونها که رفتند و اومدن توبه کار شدن، وقت پیغمبر اکرم توبه کردن و خدا پیغمبر اونها را قبولشون کرد، اسیرشون را هم رها کرد، اموالش به خودشون برگردون. ولی بعد از توبه، ولی خب اونا رفتن. حالا من چون اینه فرار کرده بودن، تو این فراری ها اون سه بزرگوار هم بودن، اونا که میرسیم من تو فرار بودن. این نوعی نه تنها شیگه، نه منبع سنی هم هست، من که من برسم اونا هم دارن قبول کردن که فرار کردن، بعد دست با میکنن که توضیح کنن چرا فرار کردن. صاحب المنار که مفصل سنیه، اون اینجا میگه که اونا از ترس فرار نکردن، نه اینکه ترسیدن یا اینکه ضعیف الایمان بودن، اینجا نبوده. اما عادی این مطلب دیگه، خب وقتی تیرباران کردن دیگه جمعه، خب اونا که تازه مسلمان بودن فرار کردن، خب اینم بقیه رفتمون، طبیعی این مطلب، این برای ضعف ایمان نیست. اینا خب شما اینا دیگید، ولی خب باید شنونده عاقل باشه چجوری بوده، برای اینکه ما هستیم قرآن. آیه نگه که ثم تولیتم، همه را میگه شما رفتید فرار کردید و مذمتشون میکنن. خب شما قبول داری که فرار کردن دیگه. آیه هم میگه ثم ولیتم مدبری. بعد این آیه را کنار اون آیه بذاریم که گفته به من یولهم یوم از این دوباره، کسانی که پشت به دشمن کنن فرار کنن مغضوب خدا هستن، فقط با عذاب غضب من الله به معبوه جهنم و بئس المصیر. خب این دعای کنار هم نتیجه میشه. خب این آیه میگه شما فرار کردن، اون آیه هم میگه هر که فرار کند مغضوب خداست. شما که میگید برای فرار کردن، ما حرف قرآن میگه، حرف شما رو میگیریم. شما بگید نه نترسیدن، امر عادی بود. خدا میگه هر که پشت به دشمن کند مغضوبه. حالا منطقه بعدا توبه کردن نمید، توبه امر قلب، امر قلبیه، باش خبر از باطن مردم که نداریم چی توبه درسته حسابی داره. ولی اونه که ظاهر آیه نشان میده اینه، این دعای کنار هم نشان میده اون سه نفر مغضوب واقع شدن برای اینکه مفرار کردن، و هر که فرار هم کنه مغضوب خدا واقع میشه و مأواه جهنم میشه دیگه. حالا توبه کردم بسیار خوب، آیه هم میگه هر کسی توبه کرده باشه میپذیریم، ولی واقعا توبه کار باشه. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء والله غفور رحیم. بعدش آیه داره که خداوند سکینه بر دلهای اهل ایمان نازل کرد، همونه که موندن کنار پیغمبر اکرم مؤمن واقعی اونا بودن، اون مؤمن واقعی بودن، محکم بودن، و سکینه هم خدا به اونها دار. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خداوند سکینه بر دل پیغمبر و اهل ایمان نازل کرد، و انزل جنودا لم تروها، هم از درون دارای سکونت شدن، هم از بیرون خدا ملائکه را نازل کرد که کمک کارشون باشن. همون گونه که در جنگ بدر بود ملائکه آمدن، متواب داخل در جنگ نبودن، برای فقط تقویت قلوب اونها بود. و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا و ذلک جزاء الکافرین، کافران را خداوند عذابشون کرد و کیفر کافران همینه که مغلوب و مغلوب بشن. حالا سکینه یک حالت آرامش مخصوصی است در دل اهل ایمان وارد می شود، این مولود ایمانه. هر که ایمانش کامل تر است سکینه بیشتر دارد. همه ی انبیاء علیه السلام دور سکینه هن. آرامش یعنی کسی که این حال رو دارد اضطراب هیچ ندارد، هیچ نگرانی ندارد، دودلی ندارد، محکم ثابت و اصرار، این حال سکینه. ابراهیم علیه السلام خود سکینه داشت، در منظری گذاشتن تو آتش بیفکنن و به کام آتش میرود، در هم بین راه هم که رد به آتش میرود جبرئیل بیاد، هلکه من حاجه، نیاز به من داری می کمکت کنم. خب معلومه جبرئیل همین خیلی قویه، همون کسی که 5 شهر قوم لوط را در یک لحظه واژگون کرد، خیلی قویه. هلکه من حاجه، نیازی داری؟ گفت بله نیازمندم، ولی به تو نه، تو هم یک گدا در این خانم، هم یک گدا دیگه، گدا به گدا که اظهار حاجت نمی کنه که، ولی او باید نجاتم بدهد، به تو نیازی ندارم. گفت خب بسیار خب، از او بخواه، به او که نجاتت بده. و مود علم او به حالی حسی ام مقالی، او که می بیند در جهانم، نیاز به گفتن ندارد. آن نگه با دعا ملاقات نداره، سراباشون دعاست، همین احساس حاجت خودش دعاست، تکوینن در حال دعاست، اون رو به لفظ نمی آورن. گفت ان مقالی، علم او به حالی حسی ان مقالی، نیاز به گفتن ندارد، او که من در راه چهارم. و رضا خدا موت قلنا یا نار کونی بردن و سرامن علا داری، با هم به آتش دستور دادیم، تو حق نداری برو بسوزانی، باید گلستان بشی برای او، برد و سلام بشی برای او. این سکینه است، مورد ایمان کامله. و ببینیم که حضرت موسی علیه السلام وقتی گرفتار می شود در چنگال لشکر فرعون، خب حرکت کرده بنی اسرائیل را آوردن که رفت، که از کنار دریا رسیدن، از پشت سر هم فرعون آمده با لشکریانش، اینو وسط ماندن، جلوشون دریای مواجه، پسرشون لشکر خونخاره، و چه کنن؟ خیلی گرفتار شدن بنی اسرائیل در اینجا به دو آیه نقل میکنن. فلما ترا الجمعان، وقتی این دو گروه به هم رسیدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، فریادشون برآمد، ای وای ما گرفتار شدیم، و قوم مقابل من دریاست، پشتر من هم دشگر خونخوار رو دیگه چی کنیم؟ جناب موسی با کمال وقار و آرامش بامد کلا اینجور نیست، این معیر ربی سیهدین، چقدر ارزنده از این ایمان، نه اینطور نیست، خدا با منه، من به دستور خدا عمل کردم، خدا با منه، او رو آواز میکنه، از عمق جان میگه. اونا هم مرددن، متحیرن، نگرانن، تنها یک نفر محکم، کلا مطلب این نیست، این معی ربی سیهدین، خدا با منه، چون چنین بود خدا هم دستور داد، فاوهینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، با همین عصا بزن به این دریا، همین عصا چه میکنه با یه دریای مواهی، فاضرب بعصاک فانفلق، همونقدر که عصا رو ضرب به دریا باز شد، شکافته شد، راه باز شد، آبها کنار رفت و جاده بشد برای لشکر موسی علیه السلام، رد شدن دنبالشان، فرعون آمد غرق شدن. پس این سکینه است. روز عاشورا میبینیم که اون دشمن به هم نشون میدادن، میگفتن انظر الی حسین لا یبالی بالموت، حسین را بنگرید اصلا باکی از مرگ ندارد. اینو اونا منتظر بودن که یکی یکی بکشن اصحاب یارانش، دستگیرش کنن. عجیبه، هر چه مصیبت برش فشار بیشتر می آورد، برخوردتر می شود، محکمتر می شود، انظر الی حسین لا یبالی بالموت. یکی از دشمنانش ازش نقل شده از گفت من رفتم کنار امام حسین نزدیکش بودم، دیدم والله ما رأیتو، قد تو به خدا قسم در مدت عمرم ندیده بودم مکسورن، مکسور یعنی اون کسی که در محاصره دشمن قرار گرفته، زخم برداشته، گفت به خدا قسم ندیدم یک کسی که تنها در چنگال دشمن باشد و غرق در مصیبت باشد در این حال قوی القلب‌تر از حسین باشد، قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه، همه کشته شدن، فرزندانش، برادرانش، اهل بیتش، عربت جعشن من الحسین، از او من محکمتر ندیدم، قوی القلب‌تر ندیدم، همه لشکر حمله می کردن به او، و باید حداقل 30,000 جمعیت حداقل هجوم می آوردن، او یک تنه به اونها حمله می برد، چنان از مقابلش فرار می کردن مثل ملخ در بیابان پراکنده می شدن، این در رجا گشدون علیه فگشدو علیهم فگنهزمون من بین یدهه که انهم الجراد المنتشر. این سکینه و آرامشه، خودشان سکینه داشتن، می پروراندن افراد با سکینه را. حضرت امام کاظم علیه السلام که فردا روز شهادت اون حضرت روز شنج با رجب، هارون خیلی تقلا میکرد یا کاری کند که ایشان را جوری کند هم بکشد یا بیدون از بین ببرد که فشار افکار عمومی هم نباشه، برضا به هر که پیشنهاد میکرد از فرماندهان لشکرش اجابت نمیکردن کشتن امام را، تا اینکه به نقل مرحوم ابوالمرسی از فرنگ به نظر به تعبیر ایشون از فرنگ اشخاصی رو خواست، از کشور اسلامی نبود کفر، از اونها افرادی خواست که اونا ایمان نداشته باشن و این کار رو انجام بدن، 50 نفر فرستادن براش، اول امتحانشون کرد خدای شما کیه؟ پیغمبر؟ گفتم ما خدا رو نمیشنیم، پیغمبر رو نمیشنیم، ما هیچ نمیدونیم، حتی عربی هم بلد نبودن، گفت خب اینا خوبن برای این کار، برای کشتن امام کاظم علیه السلام، اونا رو فرستاد به زندان که اونجا بکشن امام رو، خودش هم از دور تماشا میکرد که چی میکنن، وقتی دید که اینا رسیدن تو زندان ایستادن، شمشیرها به دستشون بود، ولی خود ایستادن دیدم که بدنشون لرزید، شمشیر از دستشون افتاد، به خاک افتادن و امام علیه السلام دست بر سرشون میکشید، ملاطفت میکرد اونها رو، هارون رو دید و دید عجب این بدتر شد، بخواب این جرگا منتشر بشود که بیشتر او ناقصشون خواهد داشت، بلای گفت نه رو بیرون کنید که نمانه اینا، اون رو بیرون کردن بدون اینکه حالا اذن بگیرن سوار کنند رفت. مراقب بود امام کاظم علیه السلام سکونت افراد رو حفظ کنه، ایمان اصحاب یارانشون رو. به بعضی میگفت در این دستگاه نباشید، دستگاه حکومت هارونی. مبارزه این بود که مردم رو پراکنده میکرد از اطرافش. و به بعضی میگفت باشید شما. صفوان بن مهران این مرد خب سرمایه دار بود و شتردار بود، اون که کسانی که الان مثلا ماشین وسایل نقلیه دارن کرایه میدن از این قبیل بود، و پیش هارون هم منزلتی داشت، در سفرها ازش شتر کرایه میگرفت صفوان، و از محبین امام هم بود. احضار کردن و فهمود که من همه کارت خوب میبینم، خوب آدم خوبی است، ولی یک کارت بده، خوشم نمیاد. اون کار چیه؟ فرمود که شترهای خود به این مرد کرایه میدی، این نیپسندم. اشکال آقا من که در سفر معصیت کرایه نمیدم، در سفر حج، حج میخواد بره کرایه میدم و خودم نمیرم همراهشون، کاریارای من میرن. فرمود که آیا پس کرایه میماند به قول ما تا برگردن بدن یا خیر؟ گفت بله، یکم قبلا میدن این بعدن. فرمود که دوست دارید بماند برگرده پولش ما رو بده یا خیر؟ گفت بله، چون پولش نبود بودن دومن. فرمود من احب به بقاهم فاهمه منهم، هر که دوستدار اینها باشد که بمانند او ظالم حساب میشه، از اون حساب میشه. اگه دوست داری که بماند ظالم حساب میشه. این وحشت که از این کارو رفت تمام شده را رو فروخت، آخر عمری حالا گرفت را نمید ظالم حساب نشده، فروخت. هارون فهمید، احضارش کرد، شنیدم فروختی شده را را. بله چرا؟ چون پیر شدم نمیدونم خودم بروم، کارگرام نمیرسم، اینه که فروختم. گفت نمیدونم برای چه فروخته ای، برای این نیست، موسی بن جعفر به تو اشاره کرده فروخته ای، اگر سابقه دیرینه محبت باطن نداشتم تو رو میکشتم. اما از اون طرف به علی بن یحیی میگفت تو اونجا بمان. به این گفت حتی شترم ما کرایه نده. از اون طرف به علی بن یحیی میفرمود تو بمان در دستگاه هارون که منصب وزارت داشت، یعنی شخص دوم مملکت اون روز بود، علی بن یحیی وزیر مستقیمش بود. او فرمود تو بمان. بعد چندی بعد آمد گفت آه من خیلی خسته کردم از دستگاه این حکومت، بخوام استعفا کنم، شما اجازه بدید من کنار بیام. فرمود نه، این کار نکن، تو باید اینجا بمانی. فَإِنَّ لَنَا بِكَ أُنْثَى وَلِإِخْوَانِكَ بِكَ عِزًّا، بودن تو در اونجا مایه آرامش قلب ماست، تو اونجا بمان، بودن تو در میان ها عزت مسلمان ها، تو بمان در دستگاه هارون که عزت مسلمان محفوظ بمانه و عرس ما هم بمانه. بعد فرمود که به من یک ضمانت بده که ضامن باشی، عهده‌دار بشود، من هم چند مکتب ضامن میشود، تو ضمانت کن، به عهده بگیر که هر کان شیعان ما گرفتار شدن در دستگاه هارون کمکشان کنی، حل مشکل کنی و نجاتشان بدی. من هم ضمانت میکنم که شمشیر به تو اصابت نکنه، هرگز زیر سخت زندان نروی و فقر هم به خانه‌ات راه نیابد. این ضمانت میکنم، فقیر نشوی، کشته هم نشوی، زندانگیر نشوی. خودش سالها تو زندان میمانه ولی در این حال میپوشد که دوستانش، اونایی که خدمتگزار به مردم هستن، تو مردم بمانن. ولذا از طرفی هم دورادور حمایت میشن، یعنی مشکلی براش پیش اومد در این دستگاه کمکش بده، نجاتش بده. مرزا یک مسئله پیش آمده بود توی شیعه که آیا در وضو باید ما از سر انگوش ها بکشیم محصرا تا روی قبه پا، یا نه از قبه پا بکشیم تا سر انگوش ها. که نامه نوشت علی بن یحیی به امام علیه السلام که در حجاز بودن که این مسئله ما پیش آمده در محص، آیا از سر انگشت تا زیر ساق یا از این سر. نامه که آمد دید عجیب، این نامه آمد که از امروز به بعد تو اینجا وضو بگیر، صورت را بشو، مرفق همون طوری که از این سر انگشت را بشو تا مرفق دست ها را، و بعد تمام سر را مسح کن، تمام سر را مسح کن، گوش ها را مسح کن، گوشه ظاهر و باطنش، و پاها را بشو. موقعی که میخوای وضو بگیری هم پاها را بشو، هم تمام مسح محس کن، تمام سر را به این کفیه. او تعجب کرد، اصلا این وضو سنیه، وضوی شیعه نیست، این کاملا مخالف با این وضعی که در شیعه داشت. تعجب کرد، ولی در این حال گفت من مأمورم، من تابع امامم، هر جور دستور داده این کار را میکنم. خب بنا به اینجور بزرگ گرفته همون مثل سنی ها بزرگ گرفته تا اینکه سعایت کردن پیش هارون رشید از علی بن یختین اونه که دشمنش بودن او گفتن این شیعه است شما خبر ندارید وش نمیرسه دورا او گفت نه من هیچ گونه نقصی از اون ندیدم باور نمی کنم عاقبت گفتن چون این امتحان کن در وضو امتحان کن چون امتیازی که وضو با سنی مافیه در وضو داره ببین چطور وضو میگیره اون عادتش این بود که در خلوت همیشه وضو میگیره نماز میخون علی بن یختین یه روز نگه داشت پیش خودش علی بن یختین تو کاخ خودش نگه داشت که من کار دارم اینجا بمون خانهت نرو موقع نماز که شد مراقب بود که این چطور میخواد وضو بگیره اون رفت در داخل اون خانه خلوتی که میخواد وضو بگیره داخل اون خلوتگاه شد بر وضو گرفتن هارون هم از جایی که اون نبینت متوجهش بود دید که نه وضو گره وضو سنی ها گره همونطور شیعه نمو یعنی شیعه نیست به طوره که نتونه خودش نگه دارد از مخفیگاه آمد بیرون گفت به خدا قسم دیگه هر کسی دربارت من قبول نمی کنم بی خود می گفتن تو رافضی هستی نه من معتقدم که حقی و هر کسیم دربارت حرف بزنه من باور نمی کنم خب مورد انابتش واقع شد چند روز دیگه نامه آمد از طرف امام که از این بعد دیگه همونی مثل اول وضوع بگیر از شیعه وضوع بگیر این کاملا مراقب کارشون بود و از این بود که فردا روز شهادتشون هست این چند جمله رو عرض میکنیم و از این وابی مجبورم حفاظی میکنن اللهم صل على علی على موسى بن زعفر صل على موسى بن زعفر و سید الابرار امام الاقیار الذي كان يحيي الليل بالسحر الى السحر بمواسطه الاستغفار خودش در زندان سالها مونده از این زندان به اون زندان حالا 4 سال یا 7 سال یا 14 سال در زندان بوده است اونم با چه وضعیتی حالا ما که در روایات ما هست به هر حال و چه جور تشییع شد حالا ببینیم امام ما شما دیدید که مرحوم های علامه رحمت الله علیه که خدمتگزاری بود در خانه اهل بیت اسمت علیه مسترام دیگه بسیار هم مخلص بود انصافا آقای علامه خدا رحمتش کند یه مرد با اخلاصی بود و حافظه قوی داشت آقا من برای من اعجاب انگیز این بود چون 30 سال بیشتر من با ایشان در مدارسی که منبر میرفتن ایشان رو میفرمودن حفاظه میکردن من تعجب میکردم که هر مطلبی که من به صحبت کرده بودم همون مطلب را به نظم بیان میکرد و خیلی من پر محتوا گاهی آخر مجلس میرسید همینگر میفهمید که موضوع صحبت چه بوده اون شعرهایی که حفظ داشت با قوت حافظه‌اش مطابق همون مطلب شعر میگفت و گاهی وقت من گفتم بعض آیان مدها گاهی اوقات مطلب گوینده رو خرابش میکنه گاهی اون یه گفته و میگم برای اگه سی میخوانن خلاف او میشه اما گفتم آقای علامه گاهی میگفتم رفقا گفتم ایشان که میان مطلب ما اگه سوس بویشو محکم میکنن و اگر مرده بود زنده میکنن چون خود شعر دلنشینه یعنی خصوصیت شعر همینه که هر مطابق با موازینش باشد و هم اشعار خوب حفظ داشته باشه خیلی با محتوا و با اخلاص هم عمده همینه رمز از اخلاصه اخلاص در خانه امام حسین خیلی کار میکنه بذار خب دیدید تشییع شد برای علما کمتر اون تشییع میشه که اون شده اون وقت امام هفتم ما چجور تشییع شد اونجور تشییع امام هفتم چجور تشییع شد شنیده بودم شیعه که همین چند روز دیگه امام رو آزادش میکنن شنیده بودم می آمدن پشت دیوار زندان می ایستادن تو کوچه ها می نشستن کی میشه که امام بیرون میاد زیارت شد ناگهان دیدن روز 27 رجب در زندان باز شد و یک جنازه بیرون آوردن 4 نفر رو دوش گرفتن جنازه رو آوردن بیرون ولی خب سلیمان عموی هارون حالا روی سیاست بود هرچی بود دید این درست نیست دستور داد پسرانش رفتن جنازه رو گرفتن چی کردن تزیین کردن خیلی با جلالت امام هفتم علیه السلام دفن کردن اما در عاشورا روز عاشورا در کربلا چه شد ساعت آخر روز رجه گردم، دیدن تکبیر میگویند لشکر عمر بن سعد، چه شده؟ دیدن سر بریده امام حسین بالا میرفت. صلی الله علیه و مولانا یا ابا عبدالله حسین، پروردگارا به حرمت امام کاظم علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرما. گناهان ما را بیامرز. مرحوم آی علامه را غریق رحمت بفرما. به همه ما توفیق بهره برداری از قرآن اطرت عنایت بفرما. حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما. سعادت بفرمایی که آقای محضوری فاضل ما.
سلام ما یا به مقامی که بیت معمور است. سلام ما به مقامی که بیت معمور است. همان مقام که وصفش کتاب مستور
سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و صلی الله علیه و علی آله الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف ولعنت الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكرم ويلم به الشغف ويملأ به الارض قسما عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. آیه 25 تا 27 و سوره مبارکه توبه. آیه شریفه در مقام توجه دادن به این مطلب است که رمز اصلی فتوحات و پیروزی ها که در میدان های جنگ نصیب مسلمان ها شده است، رمز اصلیش نصرت خدا، عنایت خدا و حمایت اوست، نه عوامل طبیعی از نیروهای انسانی و جهازات جنگی. البته امت اسلامی موظف است